الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که کلمه صحت و فساد با اینکه در استعمالات عرفیه با کلمه تمامیت و نقص موارد استعمالشون فرق می کند، اما در باب عبادات و معاملات صحت به معنای همون تمامیت و فساد هم به همون معنای عدم تمامیت و علت چه بوده دو جهت ذکر شد، لکن یک جهت دیگری هست و اون این است که مسئله تمامیت و نقص با اینکه در عبادات و معاملات صحت و فساد به همین دو معنا به کار می رود، اما در این حال یک فرقی با موارد استعمالات عرفیه داره. فرقش به این کیفیته که در استعمالات عرفیه تمامیت و نقص دو امر اضافیه، اضافیه به این معنا یعنی یک مرکبی که دارای اجزا و شرائط، اگر این مرکب به لحاظ اجزایش تمامیت داشته باشه و به لحاظ شرائطش کمبودی درش وجود داشته باشه، ما در رابطه با این مرکب می توانیم هم کلمه تام رو به کار ببریم و هم کلمه ناقص رو، منتها اینجوری تعبیر میکنیم، میگیم هذا المرکب تام من حیث الاجزاء و ناقص من حیث الشرائط. این یک تعبیر صحیحیه. حالا مثلا در استعمالات عرفیه ما اینجوری تعبیر میکنیم که مثلا این خانه‌ای که ساخته شده از لحاظ مرافق تمامیت داره، هیچ گونه کمبودی درش وجود نداره، اما مثلا از لحاظ سایر لوازم برق و امثال ذالک مثلا نقص درش وجود داره. تعبیر به تمامیت و نقص نسبت به یک مرکبی که دارای اجزا و شرائط با تفکیک بین اجزا و شرائط امکان داره، اما در باب عبادات و معاملات با اینکه صحت و فساد به معنی تمامیت و نقص استعمال می شود، معذالک روی خود این دو کلمه، یعنی کلمه صحت و فساد، هیچ معهود نیست که تفکیکی قائل بشویم، بگیم هذه الصلاة صحیحة من حیث الاجزاء و فاسدة من حیث فقد بعض شرائط. این در اذهان متشرعه و در اصطلاح فقه یک امر غیر معهودیه، برای اینکه صلاتی که واقع می شود اما صحیحتون مطلقا و اما فاسدتون مطلقا، اما یک شق سومی ما در فقه داشته باشیم که صلات هم صحیح باشه و هم فاسد باشه، منتها تفسیر بکنیم صحت را مثلا به لحاظ اجزا و فساد رو به لحاظ فقدان بعض شرائط، این یک امر غیر معهوده. در باب معاملات هم همینطوره، بالاخره این عقد زوجیت یا عقد بیعی که واقع شده از دو حال بیرون نیست، اما ان یکون صحیحا لیس الا و اما ان یکون فاسدا لیس الا. اما مجمع اتصاف به صحت و فساد باشه، بگیم به لحاظ ایجاب و قبولش صحیحه، اما به لحاظ بعضی از شرایط یکون و فاسدن، این یک امر غیر معهوده در باب فقه. لذا کلمه صحت و فساد علاوه بر این که در عبادات و معاملات به معنی تمامیت و نقص، یک اضافه و یک امر زائدی هم همراهش هست و اون امر زائد این است که از این دو حال بیرون نیست و تفکیک بین صحت و فساد به لحاظ اجزاء و شرائط یک امر غیر صحیح و غیر معهودی هست. مرحوم آقای آخوند در این بحث صحت و فساد یکی دو تا بحث مهمی رو ذکر کردند که باید اینجا ذکر بشود. عرض کردیم که ایشون در رابطه با صحت و فساد اینجا خیلی مفصل بحث کردند، به خلاف بحث صحیح و اعم اونجا خیلی به اختصار برگزار کردند. اما یکی از این دو مطلبی که ذکر کردند، خوب دقت بفرمایید، هم فرمایش ایشون رو و هم خلطی که در کلام ایشون شده و عدم تمامیت کلام ایشون به صورت کلی، ایشون عرض می شود که در این مطلب این طور می فرمایند صحت و فساد این دو تا واقعیت نیست. این طور نیست که یک واقعیتی به نام صحیح وجود داشته باشه و یک واقعیتی به نام فاسد وجود داشته باشه، بلکه این یک مسئله است که ارتباط به اختلاف انظار داره. مثلا حالا توضیح بیان ایشون، شما به رساله ها که مراجعه می کنید، یک فقیهی می گوید که صلات مثلا بدون سوره صحیحه، یک فقیهی می گوید صلات بدون سوره باطله. ایشون می فرماید که این معناش این است که صحت و فساد این دائر مدار آراء و فتاواست. یک فتوا میگوید نماز بدون سوره صحیح و فقیه دیگر میگوید باطله، فقیه میگوید نماز با یک مرتبه تسبیحات اربعه صحیح، فقیه دیگر میگوید نماز با یک مرتبه تسبیحات اربعه فاسده و حتما باید سه مرتبه تسبیحات اربعه تکرار بشود. از اینجا ما میفهمیم که واقعیتی برای صحت و فساد مطرح نیست. یعنی وقتی که ما، نظر ایشون اینه، وقتی که ما انگشت میگذاریم روی نماز بدون سوره، نمیتونیم بگیم هازا صحیحون، باید بگیم هازا صحیحون به حسب رأی من یقول به عدم جزئیت سوره، و فاسدون به حسب رأی من یقول به جزئیت سوره. باید طرف رو مشخص بکنیم و نظر را روشن بکنیم، و این به حسب نظر ایشون دلیل بر این است که صحت و فساد دو امر اضافی، یعنی خالی از واقعیت، خالی از حقیقت، خالی از یک معیار. بلکه باید گفت نماز بدون سوره صحیح است، دنبالش گفت علی رأی زیدن، و گفت باطل است باید گفت علی رأی امرن. اون وقت برای استشهاد بیشتر برای این مسئله، خوب دقت بفرمایید، ایشون مسئله اجزاء را که سابقا ما بحث کردیم اون مسئله رو پیش میکشه، و اون بحث این بود که حالا به حسب نظر ایشون ما سه جور امر داریم: امر واقعی اولی، صلات مع الوضوء، امر واقعی ثانوی یا اضطراری، صلات مع التیمم، امر ظاهری اونی که از راه استصحاب و امثال ذالک درست میشه، مثل اینکه کسی با استصحاب وضو نماز بخوانه در موقع دخول وقت، صبح وضو گرفته، حالا ظهر شده، شک میکند که اون وضو هل منتقض شد یا منتقض نشد، لا تنقض الیقین بشک، میگوید که بنا بگذار بر این که وضو داری و با این وضو میتوانی نماز بخوانی. این را هم ازش تعبیر میکنند به امر ظاهری در مقابل اون دو امر اول. اینجا یک بحثی بین اصولیین واقع شده بود به نام بحث اجزاء، که قبل از بحث مقدمه واجب ما مفصلاً این بحث رو ذکر کردیم و اون این است که اتیان مأمور به امر اولی هیچ تردیدی نیست در اینکه مجزی هست. اگر کسی مع الوضوء نماز بخوانه، خب لا تردید فی الاجزاء. اما اتیان مأمور به امر ثانوی و همینطور مأمور به امر ظاهری، این محل بحث بود که هل یکون مجزیان ام لا یکون مجزیان. اگر کسی مع تیمم نماز خواند ثم تصادفاً صار فی الوقت واجد الماء، آیا این نماز مع تیممی که خونده مجزیه یا اینکه نه، حالا که واجد الماء شد باید پاش وضو بگیره و نماز مع الوضوء بخانه؟ و یا اگر کسی با استصحاب وضو نماز خواند ثم من کشف، که نه در حال نماز، این لم یکن مع وضوء، آیا این امتثال امر ظاهری مجزیه یا اینکه لیس به مجزن، بلکه باید وضو بگیره و ثانیاً نماز بخوانه؟ خب یه همچه اختلافی بین فقها و اصولیین در رابطه با اجزاء واقع شده. ایشون می‌فرماید این همین دلیل بر این است که مسئله صحت و فساد دو امر اضافیه، یعنی اون کسی که اتیان مأمور به امر ثانوی را مجزی می‌داند، نماز از نظر او اتصاف به صحت داره، و اون کسی که مجزی نمی داند نماز از نظر او اتصاف به فساد داره و هاکذا در اتیان مأمور به امر ظاهری. بعد ایشون می فرماین نه اینکه تنها این مسئله اضافی بودن و اختلافی بودن اختصاص به فقه و اصول داره، بلکه به دائره علم کلام هم این مسئله کشیده شده. چطور؟ برای خاطر اینکه ما وقتی که به متکلم مراجعه می کنیم، همونطوری که سابقا هم ایشون ذکر کردن، از متکلم می پرسیم که ما معنی صحت العباده چه معنایی از نظر شما متکلم دارد؟ گفتیم که اینا دو جور در عبارتشون تعریف کردن. بعضی ها صحت عبادت رو به معنی موافقت الامر معنا کردن، بعضی ها به حسب عبارت به معنی موافقت و شریعه معنا کردن. خب حالا اونایی که به موافقت الامر، اونا روشن‌تره وضعشون، اونا که اینجوری معنا کردند، خب ازشون سوال میشه که مقصود شما از موافقت امر موافقت کدام امره؟ آیا امر واقعی اولیه یا اینکه امر واقعی ثانوی یا امر اضطراری هم اسمش موافقت امره؟ اینجا بینشون که نه خلاف میتواند واقع بشه. بعضیاشون ممکنه اینجوری بگن معنی صحت عبادت موافقت امر واقعی اولیه، پس در نتیجه اگر شما صلات معد تیمم خوندید یا نماز با استصحاب وضو خوندید و ثم واجد الماء شدید یا کشف خلاف شد، این نماز شما موافقت امر درش تحقق نداره. اما ممکنه بعضیاشون بگن نه، موافقت الامر معنی صحت عبادته. حالا با کدام امر موافقت داشته باشه؟ با هر امری میخواد موافقت داشته باشه، چه با امر واقعی اولی و چه با امر واقعی ثانوی و چه با امر ظاهری، با هر کدام موافقت داشته باشه این صحت العباده تحقق پیدا میکنه. پس در حقیقت شبیه اون چه که در علم اصول و فقه به نام اجزاء مطرحه و مورد اختلافه، که آیا امر ثانوی و امر ظاهری اقتضای اجزاء می کند یا نه، شبیه این روی تفسیر به صحت، تفسیر صحت در کلام متکلم واقع می شود. ممکنه بعضیاشون بگن مقصود از موافقت الامر موافقت امر واقعی اولیه، در نتیجه نماز مع تیمم لا یکون موافقا للامر، نماز با استصحاب طهارت و وضو لا یکون موافقا للامر. ممکنه بعضیان بگویند که نه، معنای صحت موافقت الامر، حالا هر امری میخواد باش، میخواد امر اولی باشه، ثانوی باشه، ظاهری باشه، فرقی نمی کند. پس در حقیقت مرحوم آقای آخون مسئله اجزا و عدم اجزا و اختلاف انظار متکلمین در رابطه با امر که صحت رو به معنی موافقت الامر معنا کردند، این را آوردند و دلیل بر این قرار دادند که صحت و فساد دو تا واقعیت نیست، یک مسئله است که به حسب اختلاف انظار مختلفه، قائل به اجزا قائل به صحت، قائل به عدم اجزا قائل به بطلان، قائل به اینکه موافقت الامر خصوص امر واقعی اولیه قائل به بطلان، قائل به اینکه امر به معنا مطلق الامر قائل به صحت. حالا اینجا در دو مرحله با مرحوم آقای آخوند بحثه. یک بحث این است که پای اجزا و اینا رو ما فعلا در میان نیاریم، با قطع نظر از این مسئله اجزا و اختلاف نظر در موافقت الامر، اون فرمایش اول ایشون که یک فقیهی میگوید نماز بدون سوره باطله، یک فقیهی میگه نماز بدون سوره صحیحه. خب چیه ما از این استفاده میکنیم؟ آیا این دلیل بر این است که صحیح و فساد، صحیح و فاسد یک معیار واقعی نداره؟ این چه دلالتی بر این معنا میکنه؟ بالاخره به حسب واقع نماز بدون سوره یا صحیح یا فاسد. آیا ما میتونیم اینجا ادعا بکنیم که اصلا واقعیتی وجود نداره، یا اینکه واقعیت وجود داره منتها هر مجتهدی ادعا میکنه که او دسترسی به واقعیت پیدا کرده، لکن به حسب واقع رأی یکیشون مصیبه به واقعیت رسیده، رأی دیگری نرسیده به واقعیت، مخطئون ولکنه فی حین کونه مخطئن یکون معذورن، برای اینکه تسامح و تساهلی در استنباط به کار نرفته، هر دو تمام تلاش و سعی خودشون رو در اجتهاد این حکم به کار بردن، یکی نظرش این شده که سوره جزئیت داره، یکی نظرش این شده که سوره جزئیت نداره. آیا این اختلاف نظر کشف عظیم می کند که صحت و فساد معیار واقعی نداره، یا اینکه چرا واقعیت یکی از این دوتاست، منتها اونی که واقعیت رو پیدا کرده قبل المصیبه اجران، اونی که واقعیت رو پیدا نکرده له اجر واحد و معذور بدون اینکه هیچ گونه عرض می شود استحقاق مؤاخذه و عقوبتی در این رابطه وجود داشته باشه. پس ما هنوز به مسئله اجزا و عدم اجزا نرسیده، نفس اختلاف انظار و اختلاف آرا و اینکه یک عبادتی بر حسب نظر یکی صحیحه و بر حسب نظر دیگری باطله، آیا این اختلاف انظار سبب می شود که مسئله بدون واقعیت باشه و ما بیاییم صحت و فساد رو دو تا امر اضافی فرض کنیم؟ آزا صحیحون به نظر فلان، باطلون به نظر فلان، اما واقعش واقعیت دیگه نداره. میشه همچه حرفی زد؟ یا اینکه واقعیت سر جای خودش محفوظه؟ بالاخره به حسب واقع یا صوره جزئیت داره یا نداره؟ اگر جزئیت داره، اونی که میگه جزئیت نداره رأیش به خطا رفته و در اجتهاد مخطی هست. و اگر نه، اون طرف دیگر صرف اختلاف نظر رو ما دلیل بر اضافی بودن قرار بدیم و اضافی بودن رو به معنای خلو واقعیت و اینکه یک معیار واقعی در کار نیست، این از عجایب حرفایی است که انسان میتونه با او مواجه بشه و با او برخورد بکنه. اختلاف نظر چه ربطی به مسئله خلو واقعیت داره؟ و اعجب من ذلک، اینکه پای مسئله اجزاء رو در کار آوردن. اصلا مسئله اجزاء هیچ ربطی به مسئله صحت و فساد نداره. چرا؟ برای اینکه مسئله اجزاء معناش اینه که این نماز، خوب دقت بفرمایید، این نماز مع تیممی که این خوانده و چه جوری خوانده و صحیحا خوانده، یعنی شارع بهش اجازه داده که میتونی تو با تیمم نماز بخوانی. مثلا اگر ما فرض کنیم که در اول وقت لا یجوز البدار، که کلمه بدار در تیمم به کار میره، نه این کار رو نکرده، شارع فرزن به او گفته تویی که اول وقت فکر میکنی، معتقدی که تا آخر وقت دسترسی به آب برای وضو یا غسل پیدا نمی کنی، من به تو اجازه میدم که اول وقت بیستی و مع تیمم نماز بخوانی. نماز مع تیمم که صحیح بلا اشکال، کسی احتمال نمیده که این نماز مع تیمم باطله. در باب اجزا اصلا اونی که مفروض در مسئله اجزا هست، این معنا هست که اگر کسی مأمور به به امر واقعی ثانوی را صحیحاً اتیان کنه. و الا اگر کسی یک نماز مد تیمم باطل بخونه، آیا در باب اجزا ما میشینیم بحث بکنیم که این نماز مد تیمم باطل مجزی از نماز مع الوضوء هست یا نه؟ مثلا اگر شارع به این اجازه نداده که در اول وقت تیمم بکنه و نماز بخونه، لکن پاشد رغم لنف شارع اول وقت تیمم کرد و نماز خوند، بعدم واجد الماء شد، ما میشینیم بحث میکنیم که این نماز مع تیمم آیا مجزی از نماز مع الوضوء هست یا نه؟ کدام عاقلی میشینه اینجوری بحث بکنه؟ اونی که در باب اجزا مورد بحثه و خود کلمه اجزا و عبارت اجزا راهنمایی و ارشاد میکنه، این است که اگر مأمور به امر ثانوی صحیحاً واقع بشه مطابق با دستور شارع واقع بشه، لکن حالا که تصادفاً صار واجد الماء، این کفایت میکنه از امر به صلات مع الوضوء یا نه؟ خود کفایت کردن و کفایت نکردن موضوعش یک عبادت صحیحیه و در حقیقت در کلام مرحوم آیاخون خلط شده. ایشون میفرماید اون کسی که میگه مجزی نیست میگه باطله. چی باطله؟ اون که میگه مجزی نیست چیو میگه باطله؟ میگه این نماز مع تیمم باطله. به چه مناسبت باطله؟ نماز مع تیمم رو کسی نیامده بگه بعد از آنی که با توجه به شرایطش واقع شده یکون و باطلا، نه صحیحون، لکن فی عین کونها صحیحتن، آیا کافی هست از نماز مع الوضوء یا کافی نیست؟ کفایت و عدم کفایت چه ارتباطی به مسئله صحت و فساد داره؟ و نباید بین این دوتا خلط بشه که هر کسی که قائل به اجزائه قائل به صحته، هر کسی قائل به عدم اجزائه قائل به فساد. فساد چی و صحت چی؟ اونی که مسلم بین قائلین به اجزا و عدم اجزا است، این است که این نماز مع تیممی که اول وقت خونده با اجازه شارع بوده، با توجه به شرایط بوده، مجاز بوده که این نماز مع تیمم رو بخوانه، پس این نماز مع تیمم بلا اشکال صحیحاً در عالم خودش واقع شده. لکن در عین اینکه صحیحه، نزاع در این واقع شده که آیا این یجزی و یکتفا به ان الصلاة مع الوضوء اذا صار واجد الماء، یا لا یکتفا به ازا سار واجد الماء. ما عدم اکتفای به این به معنای این نیست که کشف میکنیم ان بطلان هاذه الصلات. اگر بخوایم بگیم هاذه الصلات باطلتون، چه نقصی درش وجود داشته که ما حکم به بطلان بکنیم؟ شارع اجازه داده، با تمام خصوصیات شروع کرده. یا در باب استصحاب، مگر خود شارع نگفته لا تنقض الیقین بالشک؟ خب اول ظهر این شک داره که هل یکون و علا وضوء ام لا، یک ساعت به ظهرم وضوء گرفته، لکن احتمال میده که این وضوء او منتقص شده باشه. لا تنقض الیقین بالشک میگه به این اجازه میده که با استصحاب وضوء نماز بخوانه یا اجازه نمیده؟ اگر اجازه میده، این نماز با استصحاب وضوء از نظر امر ظاهری به تعبیر اینها هیچ کمبودی درش وجود نداره. بحث این است که بعد از آنی که کشف خلاف شد، آیا این نماز مجاز شرعی مستند به لا تنقض الیقین بالشک، آیا این کفایت میکنه از نماز با وضوء واقعی یا کفایت نمیکنه؟ لذا مسئله اجزا هیچ ارتباطی به مسئله صحت و فسادی که اینجا مورد بحث ما هست هیچ ارتباط نداره، بلکه مفروض در مسئله اجزا حیث صحت عبادت نماز مع تیمم صحیح هل یکون مجزیا ام لا. نماز با استصحاب طهارت صحیح هل یکون مجزیا ام لا، چه ارتباطی بین مسئله اجزا و بین مسئله صحت و فساد وجود داره؟ لذا این خلط عجیبی است که در کلام مرحوم محقق خراسانی واقع شده. تا بعد.